بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. باب 24 از کتاب التوحید، باب البداء، باب بسیار مهمی هست و مرتبط هست با چندین مبحث از اختصاصات اهل بیت علیهم السلام در تبیین معارف. همین یکی باب بداء، یکی بحث امر بین الامرین هست. اینا با هم مرتبط هست، این مسائل با بحث جبر و تفویض و اعتقاد بهش در روایات بسیار بسیار مهم شمرده شده. اعتقاد داشتن به بدا و آثار خیلی زیادی داره. تا الان تقریبا حتی در کتب کلامی هم که مراجعه بفرمایید، نوعا بحث توحید ذات و توحید صفات مطرح میشه، بعد به توحید افعال که میرسیم، مسائل مربوط به فعل خداوند تبارک و تعالی و جاری شدن فعل خدا و اینها، میرسه به صفت عدل خداوند تبارک و تعالی، صفت عدل، اراده، مشیت و عدل. در اراده و مشیت که بحث فعل اللهه که مسائلی داریم در آینده هم قبلا هم خوندیم، باز بهش خواهیم رسید. این بحث بداء در مراتب فعل اللهه. حالا نکاتی از عرض خواهم کرد، از یه نکات خیلی خاصیه حتی در علم کلام شیعه به گفته خود بزرگان علما. یعنی مثلا فرض کن شیخ مفید، شیخ طوسی، مثلا سید مرتضی و حتی ما بعد، به این دقتی که در روایات مطرح شده انگار تمرکز نکردن بر این مطلب که بداء رو اونطوری که هست توضیح بدن. آثار زیادی داره. یکی از آثار بداء همین موضوع جنبه عملی انسان، یه جنبه اعتقادی داره، اعتقاد به بدا آثار اعتقادی دارد، یک آثار عملی دارد. یعنی یک موضوعیه که اگر انسان اینو خوب یاد بگیره کاملا در نحوه بندگیش 100% مؤثره، به خاطر اینکه مرتبط میشه با همین بحث دعا و برگشتن قضاها و قدرها و تقدیرات و اینها. همین که بیان شده در روایات صدقه مثلا بلا رو دفع میکنه، یعنی بلا آمده میخواد بیاد، قرار برسه، بعد بدا میشود، بدا میشود، عوض میشه مطلب و نمیرسه. یا مثلا دعا رد میکنه، بلا رو رد میکنه، یا هر غذای سویی که مثلا به صورت محکم شده باشه اینو عوض میکنه. یا موضوع مربوط به ظهور امام زمان علیه السلام و علائم ظهور، حتی در علائم ظهور بدا راه داره. بعد به مناسبت مطلبی مطرح میشه که آیا در رسالت رسولان و امامت ائمه هم بدا میشه بشه؟ حالا اینا بعد کم کم بهش خواهیم رسید. اینا هم نکات خوبی داره درش. شاید هم مطرح نکنیم ولی حالا اینا سوالاتیه بالاخره. آیا میشه خداوند یه فردی رو به عنوان پیغمبر بفرسته، حمایتش هم بکنه و و و بعد 20 سال برای خدا بدا بشه؟ عوض بشه مثلا، نه دیگه این پیغمبر نیست دیگه، مثلا یه پیغمبر دیگه بیاد اون رو از بین ببره، مثلا بکشش و بگه اون پیغمبر نبودیم. آیا این جور چیزا راه داره مثلا بدا بشه برای خداوند تبارک و تعالی، مثلا قیامت دیگه انجام نشه، عالم به همینجا ختم بشه، یه دفعه دیگه تمام بشه؟ چون بدا مرتبط است با قدرت خداوند، قدرت مطلقه، اون حیثیتی که عرض کردم جنبه اعتقادیشه، بی حدی قدرت. خلاصه مطلب، بدا حاکی از بی حدی خداوند است، مرتبط هست با موضوع این که خداوند محدود به هیچ حدی نمی شود، مرتبط می شود با اختیار خداوند. خداوند مجبور نیست، دست خدا بسته نیست، خدا محدود نیست. همه اینها هر کدوم آثار خاص خودش رو داره. اگر خداوند تبارک و تعالی مجبور باشد، به این معنا که خدا از قبل تقدیرات رو انجام داده و این تقدیرات باید پیاده بشه و دیگه انسان درش نقشی نداره، خب در اینجا بدا هم راه نداره اصلا. و اینکه این بدا موطنش کجاست، جایگاهش کجاست، مسائل مختلفیه، باید در بین روایات و مسائل کم کم حرکت کنیم انشالله و این موضوع مطرح بشه. بهترش همینه که اول روایات خونده بشه، اگرچه که مرحوم کلینی در این باب 16 روایت آوردن اما نامنظم هست. یعنی بهتر بود که عدد شماره های این روایات این باب جابجا می شد و همچنین به لحاظ ارتباطش با ابواب بعدی هم بعضی از ابواب مناسب بود که جلو عقب می شد. که اینها با هم یک سلسله منظم رو طی بکنن. بدا در لغت به معنی آشکار شدن است. پس وقتی گفته می شود بدال الله، برای خدا آشکار شد، ظاهر معنا این هست، بدال الله. خب این مطلب اینجا قبل از اینکه وارد اصلا بحثای لغتش و مسائلش و روایتش بشیم، این نکته هم بگیم بد نیست. این باب بدا از اون اموری است و از اون موضوعات کلامی اعتقادی است که به شدت عامه امیا سنیا علماشون از قدیم به شیعه حمله کردن، به شدت حمله کردن در تمام کتابهاشون که شیعه یک چیزی قائل هستن به نام بدا. و این بدا دو تا اشکال داره، من خلاصه‌شو به شما بگم، یک گزارش کلی از اصول مطالب از کتب اونها. اشکال اونها به بدا ما چیه؟ اشکال دیگه دو تا مشکل داره. یک، اینا شیعه خدا رو جاهل میدونه، چون بدا یعنی این که خدا نمیدونست، بعد آشکار شد برای خدا که اینطور نباید میبود، پس خدا عوضش کرد اون موضوع رو. یکی هم میگن که بدا موجب تغییر در ذات خدا پیش هست، موجب تغییر در ذات خدا هست، چون خداوند به ذاته ای نمیداند، حالا میداند، یه چیز جدیدی احداث میشه، ایجاد میشه، در حالی که اصلا بدا موطنش ذات خدا نیست. و این یک واقعا افتراء و تهمت بیانیه که اونها به ما زدن. یعنی اگر رجوع کردن به روایات ما، دروغ گفتن و بهتان زدن به ما، چون در روایات ما اثری از چنین مطلبی نیست اصلا، و اگر رجوع کردن به کتب بزرگان ما از شیخ مفید گرفته و مرحوم کلینی و صدوق و مفید گرفته تا پایین، علامه هلی و غیره، باز هم دروغ گفتن، چون از اولین چیزهایی که در باب بدا و کتاب بدا به شدت مورد نفی قرار میگیرد این هست که بدا هیچگاه موجب جهل خداوند نیست، اصلا موطن بدا ذات خدا نیست، لذا در ذات خدا اصلا بدا راه نداره، لذا بدا لله برای خدا آشکار شد. این آشکار شدن اصلا ناظر به علم بعد از جهل نیست، جهل قبل از علم نیست، که خدا جاهل بود عالم شد، آشکار شد برای خدا، نه، در مخلوقات خدا مطلبی آشکار شد، نه اینکه خدا اون مطلب را نمیدانست. بدال الله یعنی اصل این بدا، اصل این آشکاری لله هست، یعنی در ملک خداست، در مراتب خلقت که امکان تغییر و جابجایی هست، وقتی یک تغییری انجام می شود، حرکتی آشکار می شود، این آشکاری مال خداست، از آن خداست، در ملک خداست، از دست خدا بیرون نرفته. این اصلا به معنای جهل نیست، ربطی به جهل نداره. نظیر اون چیزی که مثلا فرض بفرمایید، نمونه اگه بخوایم عرض بکنیم، در بعضی از آیات کریمه قرآن هست که شما برید مثلا مجاهده کنید، لیعلم الله، تا اینکه خدا بداند، از صادقین منکم والکاذبین، مثلا به این مضمون، تا اینکه خدا بداند صادق کیه، کاذب کیه. مثلا حالا آیه رو از رو بخونیم بهتر و مناسبتر هست. سوره مبارکه عنکبوت آیه سوم، ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما قبلی های شما را امتحان کردیم، در کوره امتحان گداختیم، همه امتحان باید پس بدن. چرا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، برای این که خداوند علم پیدا کند به راستگوها و به دروغگوها. من میگویم مؤمن هستم، فرد دیگری هم میگوید مؤمن هست، خداوند هر دوی ما را امتحان میکند تا معلوم بشود چه کسی در ادعای ایمان صادق بود، چه کسی در ادعای ایمان کاذب بود. خب خداوند مگر نمیدانست قبل از امتحان که ما صادق هستیم یا کاذب؟ چرا میدانست؟ پس چرا اینجا میفرماید ما امتحان کردیم تا بدانیم، تا خدا بداند؟ کلمه الله هم هست، مفرد هم هست، جمع هم نیست. بله، فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، و خداوند کاذبین را بداند. خب اینجا صحبت از الله هم هست، خب مگه خداوند نمیدانست؟ میدانست. پس این چه جور علمی؟ میگن این علم، علم فعلیه، این علم مثلا یعنی عرصه آشکاری برای خدا در عالم خلق، در عالم خلقی پیاده نشده بود این موضوع، درست شد؟ و خداوند به همین چیزی که در خلق آشکار نشده علم داشت، که آشکار می شود، یعنی امور را به اون نهایت مطلب خدا می دونه، لذا انجهلن اصلا نیست، ولی اون چی که خدا علم داشت آشکار شد. این آشکار شدن اسمش عالم شدن خداست. یا ما قرآن هم اینی داره، اونطور نیست که اونا حمله کردن به بحث بدا. یا مثلا در سوره باز عنکبوت سوره آیه مبارکه 11 هم ولیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین، اینجا کاذبین داره اینجا منافقین، آیات دیگه هم هست به این مضمون. خب پس اینا آمدن این موضوع رو مطرح کردن و جالبه بدونید مرحوم علامه مجلسی اینجا خیلی زیبا در شرح کتاب کافی که مرآت العقول هست یک عبارت خیلی مهمی در ارتباط با فخر رازی ایشون مطرح کردن، چون فخر رازی این مطلب رو مطرح کرده و یک بیادبی و جسارت بسیار بزرگی به اهل بیت علیهم السلام کرده که بد نیست شما هم این رو بشنوید و بدونید که اونها وقتی که صحبت مطلب مطرح می شود هیچ عبایی ندارن از این که به ائمه ما بی احترامی کنن. ایشون میگه که ولذا شنع کثیر من المنافقین علی الامامیه حتی ان الناسبی المتعصب، ناسبی متعصب الفخر الرازی، حتی اینکه ناسبی متعصب فخر رازی ذکر فی خاتمه کتاب المحصل، نقل کرده ذکر کرده در خاتمه کتاب محصلش حاکیان ان سلیمان ابن جریر، حکایت کرده از سلیمان ابن جریر که به این مطلب ان ائمه الرافضه ائمه الروافض وصف القول بالبداء لشیعتهم، ائمه الروافض آمدن قول به بداء رو به شیعانشون تعلیم دادن. چرا؟ فاذا قالوا انه سيكون لهم امر وشوكه ثم لا يكون الامر الا ما اخبروا قالوا بدا لله فيه، برای اینکه هر وقت اینا قول دادن به شیعان که اتفاقی میفته به قول ما به شوکتی میرسیم، به قدرتی میرسیم، ما به حکومت میرسیم، مثلا امر به دست ما خواهد افتاد و امثال اینها، و این کار اتفاق نیفتاد به شیعان میگن که بدا لله فی. بله و جالب اینجایی که مرحوم علامه مجلسی بعد ایشون میفرماد که فنظر الی هذا المعاند، نگاه کن به این فرد معاند چجور عنادش رو، این یک بحثیه، این کار بنده و امثال بنده که اهل مطالعه و تحقیق نیستیم نیست، این عالمی واقعا میخواد که تتبع در کتب سنی ها داشته باشه، این طور مطالب از تو علمای اونا استخراج کنه، در ابواب مختلف این خباثت هاشون هست، در ابواب مختلف. مثلا نمونه هایی داریم که اونها برای به هم زدن عصمت اهل بیت چیکار کردن، برای اینکه اثبات کنن ائمه معصوم نیستن، چه خباثت هایی رو در سیستم علمیشون پیاده کردن، برای اینکه با توحید اهل بیت، با عرفان اهل بیت، با اخلاق اهل بیت، با ابواب مختلفی که یک طوری اینها به صورت عجیب با ائمه علیهم السلام مخالفت کردن. حالا یکی از نمونهاش مثلا اینجا که داریم میخونیم، اگه کسی پیدا میشد، عرضم این بود که اگه کسی پیدا میشد اینا جمع بکنه خیلی مطلب نفیسی میشد، بسیار بسیار نفیسه این پروژه و خیلی هم سخته، چون یک تتبع عمری میخواد، یک عمری باید طرف انقدر در کتب سنی، البته خودش باید کاملا اهل حق و مستحکم در عقاید صحیح باشه، مطلع باشه، بعد وارد کتب اونا بشه اینا رو جدا کنه. حالا اینجا به عنوان نمونه علامه مجلسی میفرماد که نگاه کن به این معاند که چطور عصبیت، یعنی تعصب، تعصب بیجا و جاهلانه او رو کور کرده. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت داده به ائمه دین، ائمه دینی که مخالف و معالف، دوست و دشمن، اختلاف ندارن در فضیلت و علم و ورع اینها، و اینکه اینا اتقى الناس بودن، همه خود مخالفین هم گفتن که جعفر ابن محمد بن صادق مثلا چه تقوایی داشت، چه ورعی داشت، چه زهدی داشت، در عظمت اهل بیت شکی نیست. چطور نسبت داده به ائمه دین چه چیزی را؟ الکذب و الحیلت و الخدعه یا خدیعه، به ائمه نسبت کذب داده، این دروغ گفتن و حیله زدن، سر مردم، مردم رو فریب دادن، به این مطلب این وعده دروغین دیگه، ادعای باطل کردن. و بعد ایشون جوابهایی میده، آیات رو میاره و اینها، ایشون میگه که این طور مطالب در قرآن هم هست، مثل مثلا فرض کنید ولی نعلمه، ما بدانیم، یا لیبلوکم ایکم احسن عمل، خدا شما رو امتحان کنه ببینه کدومتون عملتون بهتره. و خدا که میداند که. پس اونجا یا یرید الله یا الله یستهزئ بهم و امثال اینا رو ایشون مثال میزنه، میفرماد که خیلی از این مسائل هست در آیات. خب اونها اونجا رو شما چطور جواب میدید؟ چی شد که حالا اینجا این مسائل؟ بعد حالا در روایت هم میرسیم آیات دیگه ای هم هست، مثل یمحو الله ما یشاء و یثبت. یعنی چی یمحو الله ما یشاء؟ یمحو امام فرمود آیا میشود چیزی ثبت نباشد خدا محوش کند؟ چیو محو کنه؟ خدا یمحو، آیه قرآنه، یمحو الله ما یشاء، آنچرا که میخواد محو میکند. خب محو میکنه یه چیزی بوده، خب تغییر کرده دیگه. پس خب همین بدای یثبت، یثبت یعنی نبوده، اثبات شده، ایجاد شده. خب اینا یعنی آیات قرآن یا آیه کریمه. حالا اینا در روایت هم میرسیم، هو الذی قضا اجلا، خدا خدایی است که قضا کرده است، تقدیر کرده است چه چیزی، اجلی رو برای شما اجلی تعیین کرده. بعد پشت سرش داره و اجل و مسما و یه اجل نام برده شده ای هم هست، انده اجل و مسما انده، اون اجل و مسما نزدشه، یعنی اون علم نهایی نزد خداست. برای شما یه اجلی تعیین کرده، با صدقه جابجا میشه، ولی همین بدا. این لازمش از جهل خدا نیست، ناظر به جریان فعل خدا در مراتب خلقته، که در مراتب خلقت فعل خدا قابل جابجایی، قابل تغییره، میشه کم بشه، زیاد بشه، دیر بشه، زود بشه، تأخیر بشه، تقدیم بشه، چیزی که داده شد طول بکشه، طول نکشه و امثال اینها. بعد یه چند صفحه‌ای که در مرآت العقول میریم جلوتر، ایشون میفرماد که والعجب، و تعجب اینه که اکثر انهم سنیا در اکثر موارد نسبت میدن به پروردگار اونچه که لایق خدا نیست. و امامیه چون بحث توحید دیگه، نسبت جهل دیگه، اونا میگن شیعه نسبت جهل داده به خدا، ایشون میگه عجیبه اینه که خود اونها مطالب خیلی عجیبی به خدا نسبت دادن در مسائل توحیدی، و امامیه یعنی علمای امامیه قدس الله اسرارهم مبالغه در تنزیه خدا کردن و دهن سنی‌ها رو بستن با حجت‌های بالغ محکم. ولی ولما لم یزفروا فی عقائدهم بما یوجب نقصن، الله مجلسی میفرماد اونا آمدن کتابای ما رو دیدن، دیدن نقص نداره، منزه، مبرای، خیلی قوی نوشته شده، چیکار کردن؟ یباهتونهم و یفترون علیهم، بهتان زدن و افتراء بستن به شیعه در امور مختلف. مثلا این که مثلا نمونه ای که سنی ها نقل کردن که شیعه بعد از نماز سه مرتبه میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین، شنیدید دیگه، یعنی جبرئیل باید وحی به امیرالمومنین می آورد، نستجر بالله به پیغمبر برد، پس خیانت کرد. بعد نمازشون اینو میگن. شیعه داگم شیعه اصلا نداشتیم ما. همچین مطلبی نبود، مطلب دروغی خودشون ساختن نسبت دادن. بعدم ایشون میفرماد که و حل البهتان و الافتراء الا دعب العاجزین، بهتان زدن و افترا بستن، دروغ بستن دعب عاجزه. کسی که عاجزه دروغ میبنده. بعد ایشون میفرماد که کما بله، اگرم یک گروه جهله‌ای بودن که منتحل بودن به حساب منسوب به شیعه بودن، چنین حرفی در مورد بدع زدن، امامیه براءت جستن از اونها، همونطوری که براءت میجویند از این ناسبی یعنی فخر رازی و امثال این ناسبی و از اقوال فاسده اینها، ما از همه اینا براءت میجوییم. پس این بحثم یک نکته ای بود، حالا بالاخره در ارتباط با اینکه اهل سنت هم اینجا یک شلوغ کردن و بالاخره نکته اصلیش هم گفتم چی هست. خب وارد روایات که بشیم، حدیث اول و که یک ملحقی هم دارد و حدیث حضور شما عرض کنم که دوازدهم، اینها باید با هم خونده بشه. ما حدیث اول رو میخونیم و دوازدهم برمیگردیم تا به حساب سیر مطلب منظم باشه. عن زرارت ابن اعیان عن احدهما، امام باقر یا امام صادق علیه السلام، قال ما عبد الله بشیء مثل البداء، خداوند به چیزی مثل بداء عبادت نشده است. و در از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام هست که ما عظم الله به مثل البداء، خدا تعظیم نشده است به مثل بداء. یکی ناظر به عبادت هست، یکی ناظر به تعظیم هست. حالا اینا هر کدوم معانی داره، واردش نمیشیم، ما خیلی طول میکشه، نمیخوایم زیاد طول بدیم. ببینید یک معنا این هست، ما عظم الله به مثل البدا، خدا تعظیم نشده به اعتقادی مثل اعتقاد بدا. چون شما چرا؟ چون شما کسی معتقد به بدا میشود که کل عالم امکان را من الدرت الى الذره، از بالا تا پایین کل رو فقر محض به خدا ببینه، کل عالم. و وقتی کل عالم فقر مطلق نسبت به خداوند تبارک و تعالی هست و خداوند فعال ما یشاء هست و مختار هست و کننده هست و تمام این عالم امکان در ید قدرت الهی است، جا به جا کردن و تغییر دادن علا ای نحوه کان، به هر نوع تغییری، از معدوم کردن، ایجاد کردن، جا به جا کردن، تغییر دادن، تغییر حالات دادن، تمام اینها در ید قدرت خدا مساوی دست خداست. البته خداوند حکیمه، کار بی حکمت انجام نمیده. حالا اینو میرسیم، یکی از چیزهایی که باید در بحث بدا حتما به صورت پررنگ لحاظ بشود که نشده است اونطوری که باید حق مطلب ادا بشه، بحث ارتباط بدا با صفت حکمت خداست. حالا اینو بعد میرسیم، کاری به این فعلا نداریم. ولی این تفکر نسبت به خداوند که عالم امکان ملک خداست و ملک خداست و خداوند هر طور بخواد درش تصرف میکنه، کسی نمیتونه دست خدا رو ببنده. مثلا بحث بدا در برابر یهوده، اون تفکر مقابل یهود بوده که میگفتن چی؟ ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، تمام، جف القلم، نوشته شده، تقدیرات هم نوشته شده، همه چی تمام شده، هیچ قابل تغییر نیست، بنده هم هیچ دخلی درش نداره. همون اعتقاد جبری اشعری، یعنی به این معنا که ما هیچ نقشی در هیچ چیزی نداریم، لذا بدا هم در این نگاه اصلا راه نداره اصلا. این از این. پس این ما عظم خدا تعظیم نشده به چیزی مثل بدا. چرا؟ به دو جهت. یک که در گفتارم اشاره کردم، یک خداوند تعظیم نشده به چیزی مثل بدا چون کل عالم امکان یک جا در ید قدرت الهی است. درست شد؟ پس خداوند تعظیم میشه اینطور. اگه کسی خوب این مطلب بدا رو بفهمه که خداوند هر طور بخواهد در ملک خودش تصرف میکنه، تعظیم خداست. دو، بی حدی قدرت خداست، قدرت خدا به هر چیزی میتواند تعلق بگیرد، بی حدی قدرت خدا رو میرسونه کسی که معتقد به بدا هست. یک حیثیت عبادتی هم دارد. البته ما عبد الله به شیء مثل البدا دو تا معنا داره، من دو تاشو بگم بعد دو مرتبه برمیگردم که مطلب گم نشه. ما عبد الله به شیء مثل البدا، خدا عبادت نشده به چیزی مثل اعتقاد به بدا، به این معنا که اعتقاد به بدا خودش بزرگترین عبادته. چرا؟ چون عبادت اعتقادیه، کلن عبادات اعتقادی بزرگترین عبادات است، لذا نفس ایمان از عمل بزرگتره، خود ایمان حالت اعتقادیه، خود ایمان عبادت خداست. پس خود اقرار به توحید عبادت، خود اقرار به بدا، اقرار به صفات خدا، اینها همه عبادت هست. و چون این عبادات مربوط به مراتب وجودی و باطنی انسان هست، مربوط به قلب انسان و اعتقادات انسان هست، اعظم عبادات میشه. پس یک معنای حدیث اینه که خداوند به چیزی مثل بدا چیز نشده، عبادت نشده، یعنی این عبادت مربوط به مراتب وجودی باطنی انسان هست. خب بعد حالا خیلی مسائل مربوط به اعتقادات انسانه، چرا بدا؟ چون بدا خب خیلی قدرت زیاد و مثلا فراگیری داره، ربط بین توحید ذات و توحید صفات و توحید افعال و عالم خلقه، از این جهت بدا ذکر شده. این یک معنا. یک معنای دیگه هم که ما عبد الله به شیء مثل البدا، خدا عبادت نشده به چیزی مثل بدا، یعنی کسی که دقت کنید، کسی که معتقد به بدا هست میتواند درست و قوی خدا رو عبادت کنه. چرا؟ چون کسی که معتقد به بدا هست همیشه اهل دعاه، همیشه دست خدا رو باز میبینه، همیشه خلق رو بیکار بی هویت میبینه، یعنی کاره نمیبینه، برای خلق ارزش قائل نیست. چه کسی در مقام عمل میتواند خلق رو کوچک ببیند، بی قدرت ببیند، بی اراده به قول من ببیند؟ مانع نیستند اینها، اصلا کاره ای نیستند، همه کار خداست. کسی که اعتقاد به بدا داره میداند که دست قدرت خدا باز است در هر امری، در هر مرحله ایش، تا قبل از امضا، تا در هر مرحله ایش خدا میتونه تصرف کنه، جابجا کنه. گفتم شاید قبلا هم که شاید در روایت اینطور یادمه که در روایت داره تا مرگ گاهی یا اون بلا گاهی میاد سایه میندازه رو سر فرد، یعنی بلد داره بهش میرسه، با دعا جابجا میشه. این قاعده بر این بود که این دیگه تمام، مخصوصا مراحل بدا، حالا میرسیم هر چی مراحل بدا میاد پایینتر، مراحل فعل الله ببخشید، مراتب فعل الله هر چی میاد پایینتر هی محکمتر میشه، یعنی قطعی تر میشه. اون مرحله قطعیت نهایی که دیگه برش بدا راه نداره، اون مرحله امضاه که اذا وقع العین، اون شی بیرونی واقع شد دیگه. الان شما تشریف آوردید، آمدید این جلسه، دیگه بدا نشد دیگه که نیایید، درسته؟ مگه در بقایش بدا بشه؟ در مثلا، ولی نسبت به بقا، یعنی بودن شما در این مباحثه الان نسبت به 5 دقیقه دیگه آمده تا قضا الهی، یعنی تا پایین ترین مراحل آمده دیگه، علل قاعدین که باشید دیگه، ولی در این حال بدا هست. یعنی ممکن است به 1001 دلیل، حالا 1001 دلیل که مثاله، به انواع گوناگون این بقا شما بدا درش راه پیدا کنه و این واقع نشه. لذا الان باشی 5 دقیقه دیگه نباشی، الان باشی 2 دقیقه دیگه نباشی، 1 دقیقه دیگه نباشی اینجا، درست شد؟ ولی خیلی دیگه دوره، یعنی خیلی عواملش بعیده، مثلا بعیدتره. لذا به این معنا، حالا اینجا تذکر اخلاقی هم بگم، این بد نیست، به این معنا خیلی دقت کنید، نکته لطیفیه ها، نکته لطیفیه، نکته ارزشمندی. به این معنایی که میگن مثلا یک کسی که پیر هست، مریض هست، عرف هم همینو میفهمه، این نزدیکتره به مرگ از یک جوانی که سرحال هست، 30 سالشه، 35 سالشه، سلامتی هم داره. درسته که به یک معنایی میگیم که آقا مرگ دست خداست، ممکنه اون 30 ساله بمیره، اون 80 ساله، 20 سال دیگه هم زنده باشه، درسته، این حرف درسته نسبت به مراتب بالای فعل الله، اما نسبت به مراتب پایین که آمده شکل گرفته، این خب این 80 ساله خیلی نزدیکتر به مرگه، لذا باید بیشتر یاد مرگ باشه، باید بیشتر حواس هوای کار خودشو داشته باشه از اون جوونه. نه اون جوونه نباید داشته باشه ها، اونم باید داشته باشه، ولی این کاملا طبیعیه که چون مراحل فعل الله هر چی پایین تر میاد و شکل پیدا میکنه، مثل خمیری که شما میخواید بسازید دیگه، تا وقتی آرده و تا وقتی آب از هم جداست، این از خیلی فاصله داره تا نان، بعد که آمد خمیر شد، بعد که ورز خورد، بعد که آمد توی کوره قرار گرفت، هنوز میشه نان نشه، ولی وقتی آمد توی کوره روی سنگ های نانوایی قرار گرفت، این خیلی نزدیک است به نون شدن، به قول ما دیگه قضا هم شده، یعنی قدر بهش تعلق گرفته، قضا هم تعلق گرفته، ولی امضا هنوز نشده. امضا وقتی که این نون نسوخت آمد بیرون، درست آمد بیرون. امضا وقتی که یک بمب نخورد وسط اون نونوایی مثلا منفجر بشه، که اصلا این به ثانیه بعد نرسه، اون آتش ها و اون سنگ ها و اون نان ها و امثال اینا، اینا بدانه، ولی خب خیلی نزدیک تره دیگه. پس در مقام عمل حواستون به این مطلب باشه که درسته که در قدرت مطلقه خدا اون موردی که به نزدیک امضا رسیده با اون موردی که هنوز تو علم الله و به مشیت نیامده نسبت به قدرت مطلق خدا مساویس، خدا میتونه اون امری که در علمه و هنوز به مشیت نیامده یا در مشیت هنوز به اراده نیامده رو بیاره عملی بکنه، بیرونی کنه، به امضا برسونه، اما اونی که به مرحله قضا رسیده و محکم هم شده که داره امضا میشه، اونو برگردونه دو مرتبه ببره به عالم امکان و اون اصلا به عالم فعلیت و ظهور بیرونی هم نیاد. لذا به این معنا ما عبد الله به مثل البدا، خدا عبادت نشده، عبادت خدا محقق نشده به اعتقادی مثل اعتقاد بدا، چنان اعتقاد به بدا حالت بندگی رو در انسان قوی میکنه که انسان شقی رو سعید میکنه، سعید و شقی میکنه، انسانی در نهایت شقاوته، در نهایت گناهه، یک لحظه سیمش وصل بشه به خدا با اعتقاد به بدا، این اعتقاد داشته باشه که خدا میتواند مرا از دل منجلاب گناه و معاصی و بدبختی و فساد بکشی بیرون. به لذا میگن دعای دست جمعی، علل خصوص برای ابتلاعات اجتماعی، دعاهای دست جمعی، یعنی دست جمعی دعا کنن، همه زجه بزنن، گریه کنن، دعا کنن، چون حتی اگر به هر شکلی، ما خبر نداریم که، میبینین ابتلاعات مختلفه، خیلی هزاران خبره، میبینین قرار مثلا اتفاقات بدی بیفته، ولی امضا که نرسیده، که چون به امضا نرسیده دست خدا بازه، خدا میتونه جابجاش کنه. تازه اگر به امضا هم رسید، هنوز برای بقایش باز جای دعا داره، یعنی این بحث دعا رو در انسان بدا خیلی تقویت میکنه. برای همین حالا در بحث ظهور ببینید، تا این مسائل خوب جا نیفته انسان نخونه، این بحث ظهور هم درست آدم نمیفهمه، انتظار هم درست نمیفهمه، فرج هم درست متوجه انسان نمیشه. اینا به هم گره خورده است. برای همین ما باید بدانیم این مطلب رو. حالا با مسامحه در تعبیر عرض میکنم، ولی واقعا ظهور امام زمان علیه السلام یک طرفش کاملا گره خورده به خود بشر، یعنی بشر و عباد و شیعیان و مردم عالم ظهور رو جابجا میکنن قشنگ، یعنی عقب میبرن جلو میندازن. بستگی به اینها داره. یک طرف جریان قضا و قدر الهی، قدر و قضا الهی، یک طرفش خلقه. اگه خلق اصلا هیچ تأثیر نشه که جبره، که یه جبر هم باشه که بدا معنا نداره. اگه جبر باشه، اگه کامل کننده خدا باشه و سلام، هیچ غیری، هیچ چیزی از غیر از خداوند در کار نمیشه، جبره دیگه. اینو پس بدا هم معنا نداره. بدا یعنی چی؟ بدا یعنی که قابلیت تو اگه تغییر کنه، قدر و قضا الهی نسبت به قابلیت تو تغییر میکنه. به الان خودت نگاه نکن که تو مثلا 70 سالته دیگه با سواد نمیشی، قابلیت در تو نیست، خیلی ضعیف شده، ولی نسبت به قدرت مطلقه خدا که نگاه کنی، خدا میتونه تو رو عالم کنه، میتونه تو رو پولدار کنه، میتونه، میتواند. حالا خیلی هم اینجا نکات هست، مسائل هست که ما نمیخوایم وارد بشیم. خیلی زیبا، لذا امام صادق به اون جوونی که به این مضمون یادم حدیث گفت من هر کاری میکنم نمیشه و فقیرم و اینا، حضرت فرمود برو کار، گفت کسی منو به کار نمیگیره. حضرت فرمود مثلا به قول ما پلاستیک در خونت پهن کن بشین. گفت هیچی مال ندارم بذارم توش. حضرت فرمود هیچی نمیخواد بذاری، فقط جلوی در خونت به قول ما آب پاشی کن، یه چهارپایه بذار، یه پلاستیک هم پهن کن، بشینم اونجا. یعنی تو اظهار، تو حرکت خودتو بکن. اصلا عقب نشستن و کنار نشستن و بیفعالیتی و اینا هیچ معنا نداره در نظام عبوده. این برای بدائه، یعنی خدا رو کاره ببینی، تو اون مقداری که از دستت برمیاد همونو انجام بده، هر چی که هست. اصلا هیچ کاری به چیز دیگه نداشته باش، بقیه رو کامل واگذار کن به خدا. ببینید پس تفویض، توکل، اینا همه میاد تو بدا. لذا ما عبد الله به مثل البدا، کسی نمیتونه خدا رو عبادت کنه مگه قائل به بدا باشه، قائل باشه به اینکه امر الان در هر موضوعی به هر شکلی هست قابل تغییره. امر در هر موضوعی به هر شکلی هست، چه نزدیک به امضا، چه امضا شده، قابل تغییر، خود دست خداست. بعد طرف رفت این کار رو انجام، حالا بلکه حدیثش نصف نمونه، این کار رو انجام داد و یه نفری از شهر دیگه ای آمد و آشنا نبود و اتفاقا برخورد کرد به این، گفت چیه تو اینجا؟ گفت من اینجا هستم و خونه منو جام نشستم. گفت کارت چیه؟ گفت من هر کاری مثلا دستم برمیاد. گفت من یک بار پنبه دارم، میخوام امانت بذارم پیش تو، من میرم مثلا حج 6 ماه دیگه برمیگردم، میتونی امانت بگیری؟ بله. وضع کردن و داد و اینا، گفت میتونم با این تجارت کنم تا وقتی؟ گفت بله، تو میتونی تجارت کنی تا وقتی، بعد این به من پس بده وقتی من میام. باش، تجارت کرد و پولدار شد، که پولدار شد، اونم پنبه اونم بهش پس داد. توجه میکنی؟ امثال اینجور مسائل که انسان میره. برای همین ما میگیم شانس معنا نداره، اصلا شانسی در کار نیست، اتفاق در کار نیست، اینا همه ربط به این بحث بدا داره، اتفاقی نیست. هر چیزی عمل و عکس العمل درون مراتب خلقته و نسبت به تو، تو محور هستی. تو محور هستی یعنی چی؟ که من محورم، مثلا تو محور این نزول قضا و قدر و قضا الهی و مشیت و اراده الهی هستی. یعنی چی؟ یعنی تو بدان که شرایط عالم و اطرافت به هر شکلی که هست، تو باید مدیریت کنی شرایطت رو. اصلا یک حال فعالیتی به انسان میده. اصلا ناامیدی در نگاه کسی که معتقد به بدا هست، سستی، فتور، ضعف، تنبلی، عقب نشینی، انفعال اصلا معنا نداره. لذا باید تقیه و سکوت و انزوا و مدارا و صلح و مداهنه‌ای که اهل بیت داشتن با دشمنان، باید در این نگاه نگاه بشه. تقیه در حقیقت مطلب حمله است، در حقیقت عقب نشینی نیست. اصلا حزب خدا عقب نمیشینه، معنا نداره. حزب خدا همیشه رو به جلوه، همیشه رو به پیش رفته، همیشه مدیریت میکنه، همیشه آینده رو در نظر میگیره، همیشه به صورت کلان کار رو به دست میگیره. لذا تقیه این نیست که خب حالا زور اونه که ما بریم کنار بشینیم. نه، کنار نشستن نیست. امیرالمومنین 25 سال خانه نشینی نیست. خانه نشینی معنا نداره اصلا. برای امام خانه نشینی معنا نداره. اون خانه نشینی خودش یک حرکتی بر حرکت بعده، یعنی در شرایط موجود که تمام جامعه رو ظلم گرفته، خود کنار رفتن یک مطلبی برای حفظ حقه، یعنی یک نوع پروژه عملیاتیه، نه اینکه حالا کاری از دست ما بر نمیاد خب پس ما بریم کنار دیگه. اصلا این نیست تقیه، نگاه معارفیش اصلا تقیه عقب نشینی نیست، کنار رفتن نیست، منزوی شدن نیست، کار رو به دست غیر سپردن نیست اصلا. اتفاقا تقیه کار رو دست گرفتنه، ولی به روشی که دشمن متوجه نشه. عصر غیبت هم همینه، در عصر غیبت هم وظیفه‌ش همینه، باید با حفظ تقیه که اهل بیت فرمودن کار رو اداره کنه شیعه، نه اینکه بره کنار کلا کار نداشته باشه، تفاوت اصلا نکنه. لذا شما میبینید بنی امیه میان رو کار، ائمه یه جور تبلیغ دین میکنن، بنی العباس میاد یه جور تبلیغ میکنن، بنی امیه و بنی عباس داره حکومت چون متزلزل میشه عوض بشه، یه نوع دیگه دفعه ظهور پیدا میکنن، آشکار میشن به یک نحوی و و و. البته خب حقیقتش رو ما، حقیقت هیچ عبادتی رو ما نمیتونیم اهل انجام بدیم و اهل بیت میتونن، حتی تقیه رو، یعنی حقیقت مثل تقیه سایر عباداته، حقوق اخوان، نماز، عبادت، روزه، حج، اشهد انک قد اقمت الصلاه، تو میتونی نماز اونطوری که هست بخوانی، حج اونطوری که هست انجام بدی، چون ماها نمیتونیم. لذا تقیه رو هم ما نمیتونیم انجام بدیم، لذا غیبت امام خودش تقیه است، تقیه. ولی چه جور تقیه ایه؟ عالمو داره اداره میکنه به یک نحو دیگه، کسی دستش بهش نمیرسه، تمام شد. یعنی در از موضع قدرت یه سیستم امنیتی امام را انداختن پشت پرده، از پشت پرده دارن کاراشون انجام میدن دیگه، کسی نمیشناسه، کسی نمیفهمه، ردیابی نمیتونه بکنه، پیگیری نمیتونه بکنه و امثال اینجور امور. یعنی غرضم اینه که اینا همه مربوط به این اعتقاد به بداء، کسی که اعتقاد بداء درش قوی باشه او میتونه خدا رو عبادت کنه، لذا هیچ وقت عقب نمیشینه، همیشه دنبال انجام بندگی خدا در شرایط مختلف. پس این که میگم اون فرد محور هست، محور همیشه هر کسی باید خودش رو محور ببینه، من مرکزم، مرکز اندازه خودم هم. در دایره اطراف خودم من میتونم با رفتارم، با کردارم، با اعتقاداتم، با منشم، با خوابم، با بیداریم، با غذا خوردنم، با کار کردنم، سکوتم، حرف زدنم، میتونم اطراف خودم رو چیکار کنم؟ تقدیرات الهی رو خوب بکشم پایین یا بد. هم میتونم خوب باشه، اطراف همه خوب بشه، هم میتونم بد بشه، منفی بشه. مثلا اینه که بسیار بسیار لازم داره که اعتقاد به بدا مخلوط بشه با بحث زیرکی، کیس بودن، فرار از حماقت، فرار از جهل، فرار از بیسوادی. چون طرف اگه معتقد به بدا باشه که من باید فعالیت کنم ولی جاهلانه، خرابکاری باز میشه. اینا مسائل دقیقیه. خب این یک روایت بود، در حقیقت دو تا روایت بود که ذیل یک شماره مرحوم کلینی آوردن. و حدیث بعدی که میخونیم حدیث 12 هست که مالک جوهنی میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم: لو علم الناس ما فی القول بالبداء من الاجر ما فتروا عن الكلام فی. اگر مردم میدانستند چقدر اجر دارد سخن درباره بداء، حرف زدن درباره بدا چقدر فضیلت دارد، اجر دارد، ثواب دارد، خسته نمی شدند، سستی نمی کردند، کوتاهی نمی کردند، ادامه می دادند این بحثو، در موردش صحبت می کردند. چرا امام اینجوری می فرماید؟ چرا اینقدر اجر داره؟ خدا برای چه عملی اینقدر اجر می ذاره؟ که آثار خیلی زیادی داره، سازندگی خیلی زیادی داره، برای همین اجر خیلی زیادی داره. مردم اگه اینو می دونستن خب کوتاه نمی آمدن دیگه، پیوسته این کار انجام میداده، این صحبت انجام میداده. پس تناسب داره اجر با اون آثار مثبتش و تأثیر گذاشت در وجود انسان. چرا اجرش زیاده؟ چون باعث تعظیم خدا میشه در وجود انسان، خدا رو عظیم میکنه بدا بر انسان، خیلی عظمت میده و عالم رو کوچیک میکنه، خلق رو بی چیز میکنه، بی قدرت نشون میده، خلق رو اونطوری که هست نشون میده، خدا رو اونطوری که هست نشون میده، اعتقاد به بدا. پس مردم اگه اینو میدونستن سستی نمی کردن در کلام. این لحن لو علم الناس، اگر مردم می دانستن، یه لحن، حالا به تعبیر بنده این ذوق منه، مطلب حدیثی نیست، یه نحوه ای حالت درد دل و شکایت و مثلا اینایه درش. اگه مردم می دونستن مثلا این کارو می کردن، ولی خب نمی کنن چون نمی دانن، یعنی و نخواهند دانست شاید. مثلا منظور این که اونطوری که باید به مطلب بپردازن نمی پردازن، ولی اگه بپردازن خب اینقدر آثار داره. حالا به صورت اجتماعی باشه، اجتماعی فردی، حداقل افراد یک نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر بتونن انسان اینو چیکار کنن، منتشر کنن. و نکته بعدی هم که باز ما در مسائل توحیدی هم هی مطرح کردیم و اینها، معلومه که امام راضی ان به انتشار این مطلب، دوست دارن منتشر بشه. لو علم الناس، مردم اگه میدونستن، یعنی به مردم تعلیم بدید، مردم بفهمن. خوبه آقا سخت مطلب، آقا سخت، خود ائمه چرا این مطلب پس اینقدر منتشر کردن، اینقدر فضیلت براش؟ وقتی میفهمن ما عزم الله به مثل البدا، ما عبد الله به مثل البدا، این ادبیات یعنی چی؟ این به نحوه نهایی ترغیبه. آقا یعنی برو بدا رو یاد بگیر، این بدا خیلی بحث خوبیه، مفید، مؤثر است. خب اینم حدیث دوازدهم. حدیث دوم و حدیث چهارم ناظر به این هست که در آیات کریمه قرآن موضوع بدا و تغییر اراده خداوند تبارک و تعالی و تغییر در حقیقت عملیاتی شدن و به ظهور و به فعلیت رسیدن مشیت خدا در آیات قرآن آمده. در حدیث دوم امام صادق علیه السلام در مورد این آیه، یمحو الله ما یشاء و یثبت، محو می کند خداوند آنچه را که می خواهد و اثبات می کند آنچه را که می خواهد. از این یک تعبیری گرفتن به نام لوح محو و اثبات. میگن دو تا لوح داریم، لوح محفوظ، لوح محو و اثبات. لوح محفوظ اون لوحی که اون اموری نهایی آخریه بعد از همه بداها و غیره و غیره، بعدش همه در اون ثبت، لوح محفوظه، دست نمیخوره، تغییر نمیکنه، مطابق با واقعیت، هیچ ربطی به جبرم نداره، بر اساس اختیار مردم، همونی که تعبیر میشه ازش که خداوند میداند که آخرین امری که بالاخره شما بعد از همه اون تغییر قابلیت ها انجام میدهی و انجام میشود، اونی که امضا میشه، اون چیه؟ اون امضا شده ها در یک لوحی ثبت به نام لوح محفوظ. که بعد سوال پیش میاد که آیا با این تعریفی که بنده کردم الان، آیا به این لوح محفوظ که اسمش علم الله و ذات خدا هم نیست، آیا اهل بیت علم به این لوح محفوظ دارن یا ندارن؟ اگر داشته باشند، اگر تفصیل داره مطلب، اگر فقط میخوایم سوال مطرح کنیم برای باز شدن یک عنوان برای پروژه تحقیقاتی، اگر علم داشته باشند، به هیچ عنوان معنا دارن اهل بیت زمان قیامت را ندانند، زمان ظهور را ندانند، عجل شما را ندانند، یا هر علمی را نداشته باشند، معنا نداره. یا اینکه ممکنه بگیم آیا اهل، این وارد سوالش که بشیم، آیا اهل بیت علم به بخشی از لوح محفوظ دارن، به بخشی ندارند؟ مثلا اگر بخواهند علم دارن، اگر نخواهند علم ندارند. اینم یک نوع، سه نوع شد. یک، علم دارند. دو، علم ندارند. سه، به بخشی از آن علم دارند. مثلا به عجلها و مرگ و میرها و بلاها علم دارند، به لوح محفوظ، اما به ظهور امام زمان و به زمان قیامت و مثلا بعضی امور علم ندارند. این به بخشش علم دارند. بخش. یا این که مورد چهارم اینه که اگر بخواهند به هر بخشی از بخش‌های لوح محفوظ علم پیدا کنند میتوانند، اگر نخواهند نمیتوانند. این بحث خیلی سنگینیه، یعنی به راحتی این موضوع برای حلش اقلا، بنده اون چیزی که احتمال میدم الان، چون تا حالا که نگفتم ولی اون مقدار که احتمال، اقلا 20 جلسه بحث میخواد همین موضوع، که این رابطه اهل بیت با لوح محفوظ چیه، چون لوح محفوظ اون واقعیت و حقایق آخری و نهایی درش نوشته شده. رابطه این با اسم مستعصر چیه؟ رابطه این با اون اسم مخزون مکنون چی هست؟ لوح محفوظ. رابطه این با حقایق اهل بیت چی هست؟ آیا اصلا لوح محفوظ امکانش هست کسی به اون محیط بشه؟ اصلا امکان احاطه به لوح محفوظ هست؟ عرض کردم، تأکید میکنم، با این توضیحی که برای لوح محفوظ دادم، لوح محفوظ یعنی سرنوشت نهایی جمیع حالات جمیع مخلوقات، که بدا دیگه درش معنا اصلا ندارد. این بالاخره لوح محفوظه. حالا درست شد؟ و این لوح دیگری از لوح محو و اثبات، یعنی نوشته شده است که آقا شما قرار 50 سال عمر کنی، الان 2 دقیقه دیگه میرسه به اون 50 دقیقه و اسرائیل آماده جان شما رو بگیره، شما صدقه میدی. این 50 سال میشه 80 سال، میشه 60 سال، میشه 55 سال. یا بالعکس قرار 80 سال عمر کنی، به پدر و مادرت بی احترامی میکنی یا کارهای دیگری میکنی، جابجا میشه. حالا این فقط در تکوین هم نیست، در تشریع هم هست. شما قراره بشی مثلا سلمان زمان، کاری میکنی خراب میشه، میای پایین. یا قرار نیست اصلا بشی سلمان زمان، اصلا تو اون حد و حدود نیستی، چه اتفاقی میفته؟ کاری میکنی، یک حرکتی انجام میدی، یک ریاضتی، یک عبادتی، یک صفاء باطنی نشون میدی، محو میشه. سلمان نشدن تو محو میشه، چون ثبت شده سلمان نمیشه، این به درجه دو میرسه. این محو میشود، اثبات میشود درجه 8 ایمان، درجه 9 ایمان. رفت بالا یه دفعه گی طرف. حالا یه دفعه میگم یعنی با مراحل دیگه. این لوح محو اثباته. میخواستم بگم لوح محو اثبات رو معمولا وقتی تو کتابا توضیح میدن همش بردن در عالم تکوین. تکوین اصلا کلا تو ذهن خیلی بزرگه. قراره بمیری نمیری، قراره مریض بشی نشی، مثلا شفا پیدا کنی. این تکوین، نه تکوینه، تغییر تکوینی. قراره فلان حکومت سقوط کنه نکنه، قراره فلان جنگ ما پیروز بشیم اونا پیروز بشیم، این هم تکوینه. تشریع مهمه، درجات ایمانی چی میشه، علمت چی میشه، معرفتت چی میشه، حال عبادتت چه میشود. این تشریع در اینم لوح محو اثباته. ثبت شده عوض میشه، چرا؟ به خاطر فلان کاری که انجام دادی، به خاطر فلان ریاضتی کشیدی. لذا امام ذیل این آیه شریفه، یعنی این آیه دارد، آیه قرآن دارد، حضرت فرمود هل یمحا الا ما کان ثابتا. آیا میشه چیزی که ثابت نبوده محو بشه؟ نمیشه، باید چیزی ثابت باشه تا محو بشه. و آیا ممکنه چیزی ثابت بشه الا اینکه نبوده؟ و اگر چیزی اثبات میخواد بشه یعنی نبوده دیگه، نبوده حالا اثبات میشه، درست شد؟ و خب این خیلی ادعیه ای داره، مخصوصا در ماه مبارک رمضان ادعیه زیادی ناظر به همین بحث بداء و امر محتوم، من الامر المحتوم الذي لا يرد ولا يبدل. خدای مرا در اون امر محتومی که هیچ تغییری در راه نداره، ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حج و المشکور صیام مغفور ذنوبم تا آخر. میگه که خدایا من دعا میکنم منو این دعا اجابت دعا رو به نحوه که بدادرش راه نداشته باشه بنویس. ببین چجوری دعا میکنه امام، در عبودیت چقدر اثر داره. یا خدایا اگه منو اندکه فی ام الکتاب شقیا منو پاک کن فهم هنی و تو سعدا بنویس. این داره لوح محفوظ نمیگه، این داره لوح چیو میگه؟ محو اثبات. یعنی به خودم که نگاه میکنم میبینم من باید شقی باشم، من باید عاقبت به خیر نشم با این وضعی که دارم، ولی گریه میکنم دعا میکنم چون بدا اعتقاد دارم. ولو نوشتی که من شقی بشم منو پاک کن، منو تو سعدا بنویس. دعا تا پای و پای زیارت امام حسین میاد، یعنی زیارت امام حسین شقی رو سعید میکنه، دعا هم میکنه. با دعا شما میتونی جابجا کنی. شقاوت خیلی اینو پس ببینید، این آمده در شریعت دیگه، شقی و سعید مال شریعته. حج نصیب من بشه یا نشه شریعته، من توفیق نماز شب پیدا کنم عبادت پیدا کنم شریعته. پس این چه با اعتقاد به بدا؟ بدا چیه؟ ناظر به لوح محفوظ اثبات، ناظر به لوح محفوظ نیست، بدا مال اینجاست. حالا این کم کم زوایا و ابعادش مشخص میشه. البته ما قصد نداریم ورود خیلی مفصل در بدا پیدا کنیم، در حد دو سه جلسه کلیاتی از بحث بدا مطرح بشه انشالله کفایت است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.